8899 مبانی فقه نظام.
لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد. عرض کردیم مبانی فقه نظام و مبانی فقه حکومتی یا فقه نظامات در تفکر حاکمیتی اسلام، داشتیم نکات اساسی دیدگاه آقا را مرور می‌کردیم و تقریبا نشون دادیم که ایشون با دقت و با بیان بسیار خوبی که از مبانی هسته امام دارن نشون دادن که انقلاب اسلامی حرف نو دارد، فکر نو دارد و این فکر نو را امام تونستن عرضه کنه و این فکر نو که مصادیقش رو خوندم دیگه تکرار نمی کنم عرضه شد و در شرایطی هم عرضه شد که نه تفکرات مارکسیستی ماتریالیستی و مارکسیستی غرب و نه تفکرات لیبرالیستی غرب باور نداشتن که این حرف نو و فکر نو از متن دین میتونه بجوشه. امام اینو نشون داد. متا امام برای اینکه این کار را انجام بده و انجامم داد و به تعبیر زیبای آقا تحولی در علم دینی به وجود آورد، در این تحول تونست در واقع مدلی رو حاکم کنه که نه تجدد به وجود آمد نه تحجر، که توضیح دادیم و مدلش هم این بود که تونست در واقع مبانی مهم تفکر دینی ما را از قرآن کریم و سنت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین از کتاب و سنت با اون مبانی عمیق فلسفی به گونه ای تبیین کنه که اسمش رو آقا میذارن امتداد دادن به اون مبانی از طریق استفاده از مبانی فلسفه صدرایی. امام یه بخشی از این کار انجام داد و این بخشی از کار شد فکر و حرف نوع انقلاب اسلامی. بعد هم تونست اینو تو مقام عمل اجرایی کنه، چون گفتیم از نظر ایشون خیلی قشنگ ولایت فقید دو بعد داره، بعد فکر و بعد اجرا. امام الحمدلله موفق بود در هر دو بعد، تونست اجراش کنه، هم فکر رو ایجاد کرد هم اجرایش کرد هم محققش کرد و الحمدلله خروجی این در واقع اندیشه امام با قرائت آقا شد یه چیزی مثلا میگیم مکتب شهید سلیمانی. حالا مکتب شهید سلیمانی خیلی نمونه برجسته اینه، اما واقعا اتفاق افتاد و البته انصافا تو خود اجرا این 30 سال خورده رهبری آقا بسیار بسیار عجیب مؤثر بود که حالا شاید بعدا بهش بپردازیم، ولی این اتفاق افتاد. یه جوانان در واقع مؤمن انقلابی آشنای به این تفکر امتدادی امام تربیت شدن. الحمدلله اینها بودن که تونستن اینو محقق کنن. بعد آقا فرمایش فرمودن منتها ما باید این تفکر امتدادی رو در حوزه علمیه و در دانشگاه بست بدیم. بحث ما رسید سر بست این تفکر و نقش علماء بزرگ و شاگردان برجسته امام در بست این تفکر، که ما دنبال اینیم که بگیم این بست اتفاق افتاده تا یه حدی، سهم این شاگردان امام رو تو این بست شناسایی کنیم. در درجه اول سهم آقا، سهم برمای متحری، سهم شهید بهشتی، سهم شهید صدر، سهم استاد بزرگواران آیت الله جوادی مثلا، این سهم استاد بزرگواران آیت الله مصباح، اینا تو بست این اندیشه نقش ایفا کردن. ما باید این بست رو شناسایی کنیم، آورده هاشو ببینیم، آسیب هاشو برطرف کنیم تا اون در واقع پیشرفت و نگاه تمدنی محقق بشه. ما اسمشو میذاریم مبانی در واقع نظامات در فقه حکومتی ما، مبانی این مبانی فقه نظامات، مبانی فقه حکومتی، مبانی تحول، هر طور تعبیر کنیم به یه جا میخوره. ما الان بحثمون بحث بست بود. بعدم عرض کردیم که خود آقا که این بسئله را امتداد، این نگاه امتدادی را بست دادن، که الان بحث آقا رو داریم گزارش میدیم خدمت دوستان، هدفمون هم آشنا شدن با مدل. اول گفتم ما تا مدل رو نشناسیم من به نظرم توقف میکنه حوزه، یعنی یا ایوری میفتیم یا اووری میفتیم، یا تهجریه یا تجددیه، یا بگو به تعبیر آقا یا تبحری هستیم یا نه اصلا تهجریم. تبحری، تجدد، تهجرم که تهجره، تبحر که خوندیم از آقا، یعنی اطلاعات غربی ها رو بدیم بعد همو اطلاعات کنیم مبنای مدلای کاریم. چیزی که گفتم تو متاسفانه بعضی وقتا اتفاق افتاده، نه تو دولت های مختلف اتفاق افتاده، تو دولت های مختلف اتفاق افتاده. حالا من بعدا انشالله سندی رو از آقای مطهری میخونم براتون، شما مثلا میبینید توی حتی بعضی از دولت هایی که اولش انقلابی بودن همین اتفاق افتاد، یعنی سند فکریش فاسد بود. من بعدا سم آقای مطهری که میگم براتون میخونم، یه سند میخونم بعد ببین، همینطور هست، یعنی مبنا گیر. علی ای حال منظورم اینه ما میخوایم مدل را اول خوب جا بندازیم و حوزه را و جوانان قوی انقلابی دانشمند حوزه را به این سمت دعوت کنیم. اینطوری تو این بحث عرض کردم آقا شروعی کردن از قبل از انقلاب، از سال 53-54 و الان هم که در دوران رهبری بسیار مؤثرشون، وقتی دیدن این اتفاق نیفتاده تو خیلی از مجامع علمی، چون هم از حوزه مطالبه کردن هم از دانشگاه مطالبه کردن و ما عباراتشون رو تو مطالبات خوندیم، خودشون شروع کردن اینو بست دادن و در یکی از در چند تا از جلسات مؤثری که با کارگزاران نظام داشتن این مبانی را هم گفتن هم بست دادن هم الزامات عملیش رو به عنوان نتایج اون تفکر امتدادی به لیست کردن. داشتیم اینا رو توضیح میدادیم. در لابلاش عرض کردم همین اتفاق را به یه معنای دیگه آقا تو بحث سبک زندگی اسلامی بیان کردن. گفتم اینم خوبه یه گزارشی بدیم بعد اون پنج حیطه بستی را بگیم، چون این تیکه مهمه کاره که معلوم بشه که مدل آقا تو همه جا یه طوره و ما به نظرمون آقایونی که تو بحث سبک زندگی اسلامی ورود کردن چون باز به این نکته آقا توجه نکردن، باز اون مسیری رو که آقا میخواستن خوب نرفتن جلو. حالا عرض میکنم این خیلی مهمه، یعنی من معتقدم این شاه، این سر پل اصلی بحث تحول علم دینیه، تحول نگاه حکومتی تو نگاه آقا از نظر ایشون نگاه امام. حالا من یه چند تا عبارت از ایشون رو گفتم ملاحظه بکنید توی این بحث سبک که باز ببینید این عبارتهای قبلیه، یعنی من اگه هر موضوعی رو بخوام وارد شم برای شما از زبان آقا همین اتفاق توش افتاده. آقا یه بحث خیلی قشنگی میدونید بحث سبک زندگی را آقا توی اولش توی بجنور اونجا در دیدار خراسان شمالی ارائه کردن. در اونجا که آقا ارائه میکنن، حالا من این چند تا نکته کلیشو سریع اشاره کنم که ببینید واقعا مظلومیت فکری ایشون رو، بعد اون بحثی رو که به ما برمیگرده رو یه مقداری تمرکز کنم روش. آقا اونجا یه بحث خیلی قشنگی دارن که ما با دنبال پیشرفت باشیم، خیلی تعبیرشون جالبه، خیلی هم امتدادیه. میگن ما چرا دنبال پیشرفتیم؟ به خاطر اینکه چرا میگیم پیشرفت هدفه، توضیح دارن. بله عرض کردیم که پیشرفت تداعی کننده حرکت است، راه است. چطور ما گفتیم پیشرفت هدف است؟ عرض کردیم علت این است که پیشرفت هرگز متوقف نخواهد شد. این الگوی پیشرفت رو در نظام در واقع تفکر اسلامی ایرانی میخوان اون موقع ببینید، پیشرفت متوقف نخواهد شد. بله پیشرفت حرکت است، راه است، سیرورت است. اما متوقف شدنی نیست، همینطور ادامه داره، چون انسان ادامه داره. این که ما حالا بعدا میرسیم آقا میگن که مبانی مهم این قضیه ما تو نگاه تمدنیمون و نگاه امتدادیمون انسان و کرامت انسانه، میگن پیشرفتم رو این اساس سواره، چون استعدادهای بشر حد یقف ندارد. اینا رو بعدا به عنوان مبانی امتدادی میگن، یعنی پیشرفت از یه نگاه امتدادی در میاد. خیلی عالی، بعد اینو تحلیلشو میخونیم تو بعدن که بستش میدیم. آقا تو پنج نکته اصلی رو به عنوان مبانی این نگاه امتدادی میگن، این مبانی توش هست. بعد اینو میگن و پیشرفت در مفهوم اسلامی با پیشرفت یک بعدی یا دو بعدی در فرهنگ غرب متفاوت است. پیشرفت ما چند بعدیه. بعد میفرمان که ما اگر اینطوری بگیم پیشرفت، ما اگر پیشرفت همه جانبه یا بگو پیشرفت چند بعدی را به معنای تمدن سازی نوین اسلامی بگیریم، پس اگر ما میگیم تمدن سازی میخوایم بکنیم و یه تمدن سازی نوینی داریم، این تمدن سازی نوین متوقف بر یه پیشرفت چند بعدیه. بعد خودشون که اینو تطبیق میدن، خیلی عالی تطبیق میدن، میگن اگر ما پیشرفت همه جانبه را به معنای تمدن سازی نوین اسلامی بگیریم، من یادم نره آقا گفتن دو ساله حوزه درباره سند پیشرفتی نظری بده، که اگه شما نظر متقنی دارید سازمانی به من بدید. حالا ببین خود میخوام این بحثا رو شما حالا بعد لیست کنید. بله گفتن حوزه چی تعبیری دارن که من این سند رو ابلاغ میکنم ظرف دو سال. خبر داری چیزی دادیم از حوزه؟ از دانشگاه چیزی یه چیز درستی؟ ببین آقا سند رو که ابلاغ کردن، جالبه حالا همینجا چون اسم پیشرفت اومد، این مطالبه را میخواستم شما تو سنداتون اقلا ضبط کنید که این حسابش باشه. آقا تعبیرشون رهبر انقلاب دقیقا دو سال پیش 22 مهر 97 امر کردن بر تکمیل و ارتقای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توسط نخبگان علمی و سیاسی و مهلت دو ساله برای آن مقرر کردن تا در ابتدای قرن 15 شمسی به اجرا در بیاید. یعنی 1400 که میاد حالا این مهلت دو ساله به اتمام رسید. در یکی از بندهای پیام آقا اینه، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و صاحب نظران این سند را عمیقاً بررسی نمایند و با ارائه پیشنهادهای مشخص برای ارتقاء آن، خلاصه بیش از بیش در ترسیم هدف و مسیر پیشرفت کشور مشارکت کنند. حتی ما تو این مدرسه دو سه تا جلسه بحث پیشرفت برگزار کردیم. راست هم میگید، حالا من نمیخوام چیز کنم، یه عذری داشته ولی یه مقداری، ولی خب عذری نیست.
97 آخرش دیگه،
نه 10 ماه ما درگیر کرونایی، تقریبا 10 ماه. یعنی یک سالش تقریبا از اسفند سال گذشته تقریبا، چون ما الان این کاری هم که داریم تو دبیرخانه دستاوردهای حوزه بحث میکنیم، تو این 10 ماه سراغ خیلی ها رفتیم واقعا دوچار بحران. اما میخوام مبنا را، حالا من بحثم اعتذار اجرایی نیست بر خودم یا شما یا کسی، من میگم این مبنا را آقای مبنایی داره، میگه تمدن نوین اسلامی مساویست با پیشرفت چند بعدی یا پیشرفت در همه ابعاد. اگر پیشرفت همه جانبه را به معنای تمدن نوین اسلامی بگیریم، بالاخره یک مصداق عینی و خارجی برای پیشرفت با مفهوم اسلامی وجود دارد. اینجور بگوییم که هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی ایجاد یک تمدن نوین اسلامی است، این محاسبه درستی است. بعد خودشون پیاده میکنن، میگن این تمدن نوین دو بعد داره، یه بعد سخت افزاری داره. میگن ما تو بعد سخت افزاری پیشرفت کردیم، ماشین و جاده و نمیدونم همین کاری که تو دوره میدادن همه، نه تو دوره در واقع چی بود، سردار سازندگی هم زیادی حرفا گفته میشد. آقا از اونجا گیر دارن، میگن شما تو اونجا راست میگید، جاده ساختید، شهر ساختید، شهرک ساختید، نمیدونم امکانات زیادی به وجود، اینم نباید انکار کنیم، یعنی باید اینو به عنوان دستاورد نظام اسلامی به مردم بگیم. خب قبلا این مردم واقعا گرفتاری که نه گاز درستی، نه آب درستی، نه جاده درستی، نه نمیدونم اتوبان، اینا باید بگیم، حرفم نیست، یعنی بی انصافیه که اینا رو نگیم. نگیم که ما تو انقلاب اسلامی در این ابعاد، آقا هم تو دستاوردهای انقلاب یه بار اینو بیان کردن، خدا حفظ کنه سید حسن نصرالله رو، ایشون هم یه کار قشنگی کرد فرستادش تو داخل کشور، چون بعضیا خیلی مایوس بودن. سلام علیکم و رحمت الله، حال شما خوب؟ الحمدلله. بفرمایید.
بعضی فور تشاریه استخاره
من سر درسم خواهش میکنم. بعد محضر شریف شما عارضم که خیلی عالی، محضر شریف شما عارضم که خدمت با سعادتتون. آقا خلاصه عرض میکنم، اینم میگن بعدم بگیم، یعنی نباید کوتاهی کنیم. نخبگان ما نباید یأس، یعنی یه عده‌ای که چون دنبال دستاوردهای مادی هم هستن، باید بگیم حالا بعدن هم بگیم خودش هم یه مبنا داره تو زیر ساخت فکری ما، که اون بحث آمیختگی دین و دنیا با هم که آقا دیروز تو جلسه قبلی عرض کردم، بعدن مبناش مال امامه، بعد مبنای امتدادیشو میگم از امام. آقا اونجا توضیح قشنگی میدن، میفرمان که بله این پیشرفت یه بخش سخت افزاری داره، آن بخش ابزاری چیست؟ بخش ابزاری عبارت است از همین ارزشایی که ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح میکنیم. آقا میگن اینا ابزاریه. بله، علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی نظامی، اعتبار بین المللی، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ، اینها همه بخش ابزاری تمدن است، وسیله است. البته ما در این بخش در کشور پیشرفت خوبی داشتیم، کارهای زیاد و خوبی شده است، هم در زمینه سیاست، هم در زمینه مسائل علمی، هم در زمینه مسائل اجتماعی، هم در زمینه اختراعات. شما ملاحظه کردید نمونه‌هاش. اما بخش حقیقی آن چیزهایی است که متن زندگی ما را تشکیل میدهد. میگن اون بخش حقیقی، یا اسم تعبیر میکنن بخش نرم افزاری پیشرفت، تعبیر این بخش حقیقی و اصلی تمدن اسلامی است. بعد آقا میفرماند که تمدن نوین اسلامی آن چیزهایی که ما میخواییم عرضه کنیم در بخش اصلی از این چیزها تشکیل میشود. بعد مصادیق سبک زندگی رو میگن، میگن اینا اصله. بعد میفرماند این همان چیزی است که در اصطلاح اسلامی به آن میگویند عقل معاش. اینا رو هم توضیح میدن، کار نداریم. در کتب اصیل، آیات قرآنی، روایات، کافی شریف، اینا رو خب میشود این بخش را به منزله بخش نرم افزاری تمدن به حساب آورد. آن بخش اول را بخش های سخت افزاری به حساب آورد. اگر ما در این بخش که متن زندگی است پیشرفت نکنیم، همه پیشرفتایی که در بخش اول کرده ایم نمیتواند ما را رستگار کند. فلاح و رستگاری و به ما بدهد، به ما امنیت و آرامش روانی ببخشد، همچنان که میبینیم در دنیای غرب نتوانسته. اینا رو توضیح میدن. بعد آقا میفرماد البته در انقلاب در این بخش پیشرفت ما چشمگیر نیست، و در این زمینه ما مثل بخش اول حرکت نکرده ایم، پیشرفت نکرده ایم. من میخوام به اینجا برسم. ببین تمدن نوین اسلامی یعنی پیشرفت همه جانبه، پیشرفت در بعد سخت افزار اتفاق افتاده، تا حد زیادی داره هم جلو میره. پیشرفت در بعد نرم افزار تمدن نوین اسلامی یعنی سبک زندگی اسلامی، آقا میگه متاسفانه پیشرفت چشمگیر نیست. حالا بیشتر از اینم میگن. خب باید آسیب شناسی کنیم، چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم. بعد از آن که علتها را پیدا کردیم، آن وقت بپردازیم به اینکه چگونه میتوانیم اینها را علاج کنیم. اینها به عهده کیست؟ من حرفی که تو بحث تمدن تو سبک زندگی دارم اینه، آقایون به جای آن که علتها را بررسی کنن که آقا خواستن، مستقیم رفتن سراغ معلولها. یعنی چی؟ یعنی ما بریم تو سبک زندگی اسلامی اینطوری مسواک بزنیم، اینطوری لباس بپوشیم، اینطوری انجام بدیم. آقا نمیگه اینا رو نکنید ها، آقا میگه یه علتی وجود داره. خواهش میکنم دقت کنید آقا، این علت توقف ما یا عدم پیشرفت ما در بخش نرم افزاری مال کجا؟ بعد خودشون میگن اینا. حالا جالب اینه، من عرضم، من دنبال اون بحث خودمونم. این آقا تعبیرشون چیه؟ خیلی عجیبه. بعد از آن که علت ها را پیدا کردیم، آن وقت بپردازیم به این گونه، به این که چگونه میتوانیم اینها را علاج کنیم. اینها به عهده کیست؟ به عهده نخبگان فکری، نخبگان سیاسی، به عهده شما جوان هاست. بعد آقا میفرمان نخبگان موظفن، حوزه موظف است، دانشگاه موظف است، رسانه ها موظفن. خب اینا ما نخبگانه، نخبگان ما وقتی تو خود این قضیه خودشون دوچار مشکلن، یعنی یا متجددن یا متحجه، پیشرفت اتفاق نمیفته. من میخوام ببین این ته مطلب رو که من گفتم قبلا، ببین من میخوام یه چیزی رو ثابت کنم. میخوام بگیم این مرد با یه نگاه عمیق مدل واحد داره با ما حرف میزنه. اگرم یه اتفاقاتی افتاده، خود ایشون مدیریت کرده خیلی ها را. آقا میفرمان که بله، کسانی برای دانشگاه ها، برای مدارس برنامه ریزی آموزشی میکنن، در این زمینه موظفن. که حالا متاسفانه بعدن برنامه‌ریزی آموزشی شد سند 20 و آموزش نمیدونم ابزارهای آموزشی که داد و بیداد، یا رفت تو فضای مجازی شد نمیدونم فلان، یا رفت تو بحثای حالا ببین باید، حالا میگم چرا، خودشون میگن چرا، چرا این اتفاق میفته، حالا میگن باید آسیب شناسی کنیم، یعنی توجه به آسیب هایی که در این زمینه وجود دارد و جستجو از علل این آسیب ها، علل این آسیب ها. البته ما اینجا نمیخواهیم مسئله را تمام شده فرض کنیم، فهرستی، بعد آقا شروع میکنم فهرستی از چیزایی که نیست، ولی ما باید اول بریم علت هاشون رو در بیاریم. آقا سری رفتن به این علت ها، آپارتمان مصادیقشون میگن ها، ولی قبل از مصادیق اول پرداختن، بعد خودشون ها رو ببین. اینا رو توضیح میدن. بعد آقا میفرمان که نمیشود یک تمدن، بعد میگن بخشای گوناگونی از مسائل سبک زندگی است، چیزا اینها بخشای گوناگونی از مسائل سبک زندگی است، بعد ده ها مسئله از این قبیل وجود دارد که بعضی از اینهایی که من گفتم مهمتر است. یک فهرستی است از آن چیزهایی که متن تمدن را تشکیل میدهند. قضاوت درباره یک تمدن مبتنی بر این هاست، نمی شود یک تمدن را به صرف این که ماشین دارد، صنعت دارد، ثروت دارد، قضاوت کرد و تحسین کرد، در حالی که در داخل آن این مشکلات فراوان سراسر جامعه و زندگی مردم را فرا گرفته. اینها اصل است، اصل این هاست، آنها ابزاری است برای اینکه این بخش تامین شود. یک مقوله‌ای در اینجا مطرح می شود و سر بر می آورد به نام مقوله فرهنگ زندگی. آقا میفرمان ما بنمایه های این مقوله را داریم. بنمایه ها را میگن، بنمایه های این مقوله چیه؟ خیلی عالیه این حرف. به عنوان مقوله فرهنگی ما باید ما دنبال این باشیم که فرهنگ زندگی را تبیین تدوین کنیم و به شکل مطلوب اسلامی تحقق ببخشیم. اسلام بنمایه های یک چنین فرهنگی را برای ما معین کرده. بنمایه های این فرهنگ عبارت است از خردورزی، اخلاق و حقوق. بعد اینو میبرن جلو میگن ما در بعد عقل نظریش یه کارهای خوبی کردیم، بعد عقل عملیش رو موندیم. بعد عقل عملیش یعنی همون چیزی که آقایون تو عقل عملی میگفتن فرد و خانواده و جامعه، یعنی تمدن، یعنی اون بعدی که ما الان دنبالش رو داریم میگهیم. حالا اینا هم توضیح میدن که بعد شما انشالله به همین سخنرانی بجنورشون انشالله دوستانی که استماع میکنن مراجعه میکنن. بعد میفرمان که بله، مقوله فرهنگ، بنمایه های فرهنگ ایناست، اسلام در اختیار ما قرار داده. اگر ما به این مقوله به طور جلدی نپردازیم، پیشرفت اسلامی تحقق پیدا نخواهد کرد، تمدن نوین اسلامی شکل نخواهد گرفت. اینا رو میگن. بعد اینجا میفرمان که دو سه نکته پیرامون ایجاد این وضعیت، یعنی اون علت ها. ببین آقا خودشون نمیان فقط به معلولا بپردازن، میگن معلولا نیست، سبک زندگی اسلامی تو معماری ما، تو روابط خلاصه زن و شوهر ما، تو روابط همسایه ها، تو خیلی چیزا نیست. و اگرم نباشه تمدن نوین اسلامی بعد سخت افزاریشو داریم، الان بعد نرم افزاری شکل نمیگیره. چرا هم نیست؟ چون ما توی اون بنمایه ها کار اساسی و پرحجمی انجام ندادیم. بعد میگن بله ما یه مقداری سر اخلاق کار کردیم ولی سر حقوق کار نکردیم، خیلی قشنگ هم میگن سر خرد ورزی کار نکردیم. خیلی میخونیم حالا اون بنمایه ها باید کار پرحجمی حوزه و دانشگاه انجام بدن، نخبگان انجام بدن تا او اتفاق بیفته. بعد آقا میفرماد حالا من برای این که او اتفاق بیفته دو سه تا نکته اصلی رو که اون آسیب ها رو آقا میگن، خیلی قشنگ هم میگن. ببین میفرماد که بله اگر این بخش را ما درست نکنیم پیشرفت اسلامی بنای باید دنبال این بخش زیاد کار کنیم، زیاد تلاش کنیم. دو سه نکته که پیرامون ایجاد این وضعیت و الزاماتی که دنبال این فرهنگ رفتن برای ما ایجاب میکند وجود دارد که باید به اینها توجه کنیم. نکته اول، ببین خیلی عجیب، نکته اول این است که من خدا میدانه چون مدل آقا رو میدونستم از قبلم، کار دیدم هر جا میره آقا یه چیز رو داره تکرار میکنه. نکته اول آقا میفرمان این است که ببینید سبک زندگی تابع تفسیر ما از زندگی است. یه بحثی که جلسه قبل داشتیم، هدف زندگی چیست؟ هر هدفی که ما برای زندگی معین کنیم، برای خودمان ترسیم کنیم، به طور طبیعی متناسب با خود یک سبک زندگی به ما پیشنهاد میکنن که حالا بعدن اینو خودشون تطبیق میدن. میگن اگه مثلا من هدفم این بود که من دنیا دارم، آخرت هم دارم، دنیا هم داره به سمت تحقق عدل کلی پیش میره تو دنیا، آخرت هم اینطوره، اگه کسی این طور دنیا را دید، آخرت رو دید، رابطه دین و دنیا را تحلیل کرد، استعداد انسان و کرامت انسان رو دید، این نوع نگاه یه سبک براش میاره. بعد آقا میفرمان حالا خیلی عجیبه و ببینید آسیب اینه که ما نه اون نگاه را تقویت، شما بگید نگاه یعنی چی؟ تو درسایی که ما خوندیم یعنی تولید اون فکره، فکر منبعث از مبانی فلسفی، فکری که از کتاب و سنت در بیاد، ولی فهم اون فکر در وردنش از کتاب و سنت نیاز به اون مبانی داره. آقا می فرماد این اتفاق باید بیفته. بعد اینجا می فرماد این نکته اول، بعد آقا میگه اگه این نگاه درست کردیم یک، نکته دوم اینه که به این نگاه ایمان داشته باشیم. یه فصل مشبعی سر ایمان کار میکنم، یه ایمانم اعمه، ما که مسلمونیم به این نگاه اسلامی باید ایمان، کاپیتالیست ها به نگاه کاپیتالیستشون ایمان داشتن، تمدن درست کردن
در اساس همون نوع نگاهشون.
خیلی هم ببینید چقدر این حرف، این چیزیست که من جلسه قبل داشتم میگفتم خود آقا پیادش کرده. من فقط کلمات ایشون عجیبه. و این تعبیر ایشون میفرمان که پس ما اول باید این نگاه رو درست کنیم، سبک زندگی تابع تفسیر ما از زندگی است، هر هدفی رو که ارائه کنیم یک سبک به ما پیشنهاد میده، یک نقطه اصلی وجود دارد و آن ایمان است. یک هدفی را باید ترسیم کنیم، هدف زندگی را، و به آن ایمان پیدا کنیم. بدون ایمان پیشرفت در این بخش امکان پذیر نیست. کار درست، حالا آن چیزی که با آن ایمان داریم میتواند لیبرالیسم باشه. من خیلی این نگاه آقا برام عجیبه، چون ایشون با ادبیات قدی دنیا آشناست، همه این رمان ها و این خیلی عجیب مسلطه. بعد میگه ببینید اینا مثلا برای انقلاب فرانسه یه نگاه ایجاد کردن، رو این نگاه کار کردن، همه رو به این نگاه مؤمن کردن، با اینکه تهی چیزی نبود. برای انقلاب مثلا شوروی یه نگاه درست کردن، یه جهانبینی بهش دادن، به این جهانبینی خودشون و مردم رو مؤمن کردن، شد یه تمدن. بلوک غرب، بلوک شرق. خیلی این هم نگاه من خیلی ببین آقای من اعتقادم اینه، این خیلی دقیقه. آقا می فرمان ببینید، آقا می فرمان ببین که این حالا این آن چیزی که به آن ایمان داریم می تواند لیبرالیسم باشد، می تواند کاپیتالیسم باشد، می تواند کمونیسم باشد، می تواند فاشیسم باشد. هیتلر ببین، می توان هم توحید باشد. و توحید رو که میگم، ببین وقتی میگی توحید همه ادیان الهی رو میگیره. بعد وقتی میشه توحید میشه قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمت، چه نگاهی سواء بیننا. من بعدا تو مبانی میگم اینو براتون از زبون خودی ایشون و قرآن. آقا میفرماد که این نگاه میتونه، ما باید به یه جهانبینی درست کنی، از تو این جهانبینی یه نگاه در بیاد، این نگاه یعنی فکره، بعد بهش ایمان داشته باشیم. یه کار در واقع یه تلاش پر کاری رو بذاریم پاش تا تمدن نوین شکل بگیریم. ما سه مشکل داریم: نگاه درست نمی کنیم، به اون نگاه ایمان پیدا نمی کنیم، براش کار زیادی انجام نمی دیم. آقا میگن امام این کار کرد شد. حرف مهم ایشون اینه. خلاصه ببینید سروران عزیز من، من خواهش دارم، ما خواهش باز میکنم که و عرضم دارم، من قبل از این که بخوام به او بستا برسم، این مدله رو میخوام برای همه ثابت کنم که ما با یه فقیه حکیم، حکیم فقیه مفسری طرفیم، اینطوری نگاه میکنه به کار و از ما مطالبه میکنه. حاجی آقا این کار رو باید بکنیم، بعد اون اتفاقه میتونه بیفته، بازنگری ها و اصلاحات و بیم، باید محکمش کنیم این کار. آقا تعبیرشون چیه؟ تعبیر میکنن که ببینید، لطف میکنید آقا، تعبیر میکنن ببینید، بالاخره به یک چیزی باید ایمان داشت، اعتقاد داشت، به دنبال این ایمان و اعتقاد پیش رفت. بعد میگن مسئله ایمان مهم است، ایمان به یک اصل، ایمان به یک لنگرگاه اصلی اعتقاد، یک چنین ایمانی باید وجود داشته باشد، بر اساس این ایمان سبک زندگی انتخاب خواهد شد، یعنی اون نرم افزاره در اینجا یک مقالطه ای وجود دارد. خیلی عجیب. میگه بعضی از این به شما جوانها عرض کنم، چند تا فیلسوف نمای غربی، به خدا قسم، قسم میخورم تو بحث سبک زندگی این قسمت اصلی فرمایشات آقا رو هیچ که بهش نپرداخت، همه رفتن دنبال اون چیزاشا، همه رفتن دنبال بقیهش. دقت کنید، خواهش میکنم، ببین آقا الزاماتی رو که میگه این باید به وجود بیاره، این الزامه، ببین در اینجا یک مغالطه ای وجود دارد و که من برای شما جوانها عرض کنم، چند تا فیلسوف نمای غربی عنوان ایدئولوژی زدائی را مطرح میکنند. این همه حرف آقای سروش تو فربتر از ایدئولوژی. آقای سروش درگیر با شریعتی، حالا ما با شریعتی کلی اشکال داریم، ولی یه خصوصیتی توش فکر شریعتی هست که آقا بعضی وقتا اینو مبنا قرار میده که همه را اداره کنه. خیلی جالبه، من این ذهن آقا شریعتی اصرارش اینه که اسلام ایدئولوژیه و ایدئولوژی، وقتی اسلام ایدئولوژی بود، اسلام چون ایدئولوژیه، ایدئولوژی طبقه مفسر میخواد، اسلام به روحانیت احتیاج داره. ولو خیلی اشکالات هست تو نگاه شریعتی به روحانیت، نمیدونم اسلام صفوی و اسلام علوی و از اون حرفا زد که واقعا غلط بود و نمیفهمید که علمای اسلام چه کار کردن برای اسلام، اما سروش اومد همین رو بزنه، گفت که گفته اسلام ایدئولوژیه تا طبقه مفسر بخواد. اسلام فرده تر از ایدئولوژیه. آقا میگه بعضی فیلسوف نماهای غربی آمدن ایدئولوژی زدائی کنن، لذا سبک زندگی اسلامی هم بین رفت. حالا این من توضیح میدم بعد براتون. من تو رو خدا میگم این نگاه آقا رو ببینید، این نگاه که میگه تعبیرشون اینه، در اینجا مقالطه‌ای وجود دارد که من برای شما جوانها عرض بکنم. چند تا فیلسوف نمای غربی عنوان ایدئولوژی زدائی را مطرح میکنند. میبینید گاهی به بعضی از این حاج آقا متاسفانه تو دولت، تو بعضی از این دولت‌ها همین حرف دوباره یه طور دیگه گفته شد. ما نیاز نداریم به روحانیت برای تحقق ایمان. ببینید چه نگاه کنید، مشترک مخرج، مشترک کار. ببینید آقا میفرماد که بعضی از این مقالات روشنفکری عنوان ایدئولوژی زدائی مطرح میشود. آقا جامعه را با ایدئولوژی نمیشود اداره کرد. چند تا فیلسوف یا فیلسوف نمای غربی این را گفتند، یک عده هم اینجا توتیوار بدون اینکه عمق این حرف را درک کنند، بدون اینکه ابعاد این حرف را بفهمند، همان را تکرار میکنند، باز هم تکرار میکنند. بعد آقا میفرماد هیچ ملتی که داعیه تمدن سازی دارد نمیتواند بدون بله هیچ ملتی بدون دارا بودن یک فکر و یک ایدئولوژی و یک مکتب، ای بنازم فکر دور رفتیم سطول، نمیتواند بله نمیتواند تمدن سازی کند. آقا میگه نمیشه. حالا من این تیکش موند، منم بعدش یه برنامه دارم یکم دقیقه شد دستم. حالا